سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب جستارهایی در باب عشق نوشته آلن دوباتن. من فروغ شمس‌الدینی هستم و تا انتهای این کتاب و پادکست با شما خواهم بود. حامی این پادکست واحد آموزش مس شهربابک. اپیزود ششم، فصل هشتم، عشق و لیبرالیسم. اجازه بدید چند لحظه به ماجرای کفشای کلوه برگردم. لازم به توضیحی که برخورد بنده فقط منتهی به تحلیلی منفی و در عین حال ابراز نظر شخصی هم نسبت اونها نشد. اعتراف میکنم که پایانش به دومین و بزرگترین بحث و جدل رابطمون منتهی شد. با گریه، فحاشی، فریاد و لنگه راست کفش که پس از شکستن شیشه پنجره به پیاده روی خیابون افتاد. از صحنه‌های احساسی و نمایشی پرتنش ماجرا که بگذریم، موقعیتمون جنبه‌ای فلسفی به خود گرفت، چون نمادی بود از گزینشی افراطی در حیطه شخصی، همان گونه که در عرصه سیاست پیش میاد، انتخاب میان عشق و لیبرالیسم. گزینش اغلب در معادله خوشبینانه میان دو اصطلاح تعریف شده، چون گزینش نخستین در خدمت دومی تصور میشه. لیکن اگر دو اصطلاح به هم بپیوندن، حاصلش همواره ازدواجی نامعقوله. زیرا غیر ممکن به نظر میرسه که بگیم دوست بدار و زندگی کن، ولی اگه بگذارن زندگی کنیم معمولا دوستمون ندارن. میتونیم بپرسیم چرا خشونتی که میان عاشق و معشوق مشاهده میشه به جز در موقعیت خصومت آشکار تحمل نمیشه؟ حالا اگر بخوایم از داستان کفش ها پلی به ملت ها بزنیم، باید بپرسیم چگونه از حکومت هایی برای جامعه و شهروندان چرب زبانی نمی کنن، فقط آزاری به اونها نمی رسونن و تنها محدودشون می کنن. در حالی که کشورهایی که مدام از عشق و دوستی و برادری دم میزنن، در نهایت گروه گروه جمعیتشون رو از دم تیغ میگذرونن. کلوه فریاد زنان پرسید: منظورت چیه رسیدشو نگه داشتی؟ منظورم این بود اگه نقصی پیدا کردن. اینا که تلویزیون نیستن. من چه میدونم؟ شاید وقتی میخوای از قایق‌های کانال‌های ونیز پیاده بشی، پاشنه یکیش بین سنگفرش‌های کف گیر کنه. یا شاید هم ناگهان تصمیم بگیری ازشون بدت بیاد. چرا راست و پوست کنده نمیگی ازشون متنفری؟ ازشون متنفر نیستم، ازشون متنفرم. تو فقط حسودیت میشه. آره جونم، من همیشه دلم میخواسته شکل پلیکان باشم و یک حرومزادهی. متاسفم، ولی فکر نمی کنم برای جشن امشب مناسب باشن. چرا باید همیشه همه چیزو خراب کنی؟ چون تو رو دوست دارم. بالاخره یکی باید بهت حقیقتو بگه. جما گفت دوستشون داره. لسلی هم حتما ازشون خوششون میاد. فکر نمی کنم ابیگلم مشکلی با اونها داشته باشه. بنابراین مشکل تو چیه؟ دوستهای دخترت عاشق تو نیستن. نه اونطوری که باید. طوری که مجبور باشن خبر بدی رو که ممکنه برات خیلی دردناک باشه بهت بدن. اوقات تلخه. آره، حقته. لزومی نداره سر خواننده رو با تموم جریان نمایشی ماجرا به درد بیارم. کافیه بگم لحظاتی بعد طوفانی که آغاز شده بود به اوجش رسید. کلوئه یک لنگه از کفشای کذایی رو در آورد به این بهانه که میخواد به من نشونش بده، ولی در حقیقت به منظور کشتن من سرم رو دزدیدم و آلت قتاله از پنجره پشت سر من به کف پیاده رو و میان باقی مانده خورشتکاری زباله همسایه افتاد و سوراخ شد. جمع ازداد عشق و لیبرالیسم در بحث ما شدت گرفت. اصلا شکل کفش کلوه چه اهمیتی داشت؟ چی میشد اگه این عیب کوچیک اون رو در کنار اون همه محاسنی که داشت نادیده میگرفتم؟ چرا نتونستم خیلی مؤدبانه به او دروغ بگم؟ همونطور که به دوست دیگری میگفتم، تنها بهانه من این بود که عاشقش بودم، که آرمان من بود، البته به غیر از کفشاش، و به همین دلیل میبایست این عیب رو بر میشمردم. کاری که هرگز با دوست دیگری که به مراتب عیبهای بیشتری داشت نمی کردم. رفاقتی که حتی بحث آرمان در آن مطرح نبود. به او تذکر دادم چون عاشقش بودم. این تنها دفاع من بود. در لحظات آرامش روحی تصورمون از عشق احساسی چیزی مشابه عشق در دین مسیحی، مهری بی حد و حصر، غیر انتقادی که مدعی است من بر تو عاشقم برای تمام آنچه که هستی، عشقی بدون شرط و شروط که حد و مرز نداره، که عاشق هر کفشیه که میخری، مظهر پذیرش. ولی نکته ای که همچون شبحی عشاق رو دنبال میکنه یادآور اینه که عشق مسیحی منجر به اتاق خواب نمیشه. پیامش بیشتر جهانیه تا خصوصی. عشق تمام مردان است به تمام زنان. عشق تمام مردان است به تمام زنان. عشق دو همسایه است به هم که خورخور شبانه یکدیگر رو نمیشنوند. اما تنگ نظری هیچگاه یک جانبه نبود. هزاران نکته هم در مورد من بود که کلوه رو دلخور میکرد. چرا اینقدر از تئاتر حوصله‌ام سر میرفت؟ چرا اصرار به پوشیدن پالتویی داشتم که هزار سالش بود؟ چرا همیشه در خواب لحاف رو از روم مینداختم؟ چرا فکر میکردم ساول بلو نویسنده فوق‌العاده‌ایه؟ چرا هنوز یاد نگرفته بودم اتومبیل رو طوری پارک کنم که نیمی از تایرش روی پیاده رو قرار نگیره؟ اینها مسائل اردوگاه کار اجباری خانگی بود. تلاش روزانه برای وصل کردن هر چه نزدیکتر ما به آرمان هامون. خب چه بهانه‌ای برای این وجود داشت؟ هیچ. جز همون بهونه قدیمی که پدر و مادرها و سیاستمداران پیش از به دست گرفتن چاقوی جراحیشون میگن. من به سرنوشت تو علاقه مندم، در نتیجه تو رو میرنجونم. من این افتخار رو به تو دادم که به تو تصویر چیزی که باید باشی رو بدم، در نتیجه تو را میرنجانم. کلوه و من هرگز نسبت به دوستامون چنین سختگیر نبودیم، اما ارتباط نزدیک و شخصی رو چیزی معادل مالکیت و سند تملک گرفته بودیم. به هم مهربان بودیم ولی دیگه مؤدب نبودیم. شبی هنگامی که درباره فیلم‌های اریک رومر بحثمون در گرفت، او از اونها متنفر بود و من عاشقشون بودم. فراموش کردیم که ممکنه فیلم‌های رومر هم خوب باشن هم بد. بستگی داشت به اینکه چه کسی اونها رو تماشا کنه. او کار رو به جایی رسون که منو یک روشنفکر عوضی خوند و من هم به جبران او یک عقب افتاده محصول سرمایه‌داری مدرن لقب دادم. سیاست وجه سازگاری با عشق نداره. ولی مگه در تاریخ انقلاب‌های خونین فرانسه، فاشیستا و کمونیست‌ها همون ساختار جبری، همون تحمل ناپذیری رو نسبت به عقاید متفاوت با آرمان‌های پرشر و شور نمی‌خونیم؟ سیاست توأم با عشق تاریخ ننگینش رو با انقلاب فرانسه آغاز کرد. زمانی که اعلام داشت دولت فقط بر مردم حکومت نمی‌کنه، بلکه به اونها عشق می‌ورزه و مردم یا متقابلن همین احساس را خواهند داشت یا با گیوتین طرف هستند. آغاز انقلاب‌ها از جنبه روانشناختی عجیب شبیه برخی روابط عاطفی است. تأکید بر اتحاد، حس قدرت مطلق، تمایل به از بین بردن اسرار. حال اگر سیاست و عشق آغازی سرخوشانه داشته باشند، پایانشان معمولاً خونین می‌شود. ما با سیاست عشق محوری که به ظلم میگراید آشناییم، آنجا که حاکم باور دارد او منافع واقعی ملتش رو بهتر میفهمه و منجر میشه به اینکه بدون تردید حکم قتل کسانی رو صادر کنه که با او مخالفت میکنن. عشاق رمانتیک نیز گرایش دارن که سرخوردگی هاشون رو همین گونه نسبت به مخالفین بروز بدن. چند روز پس از ماجرای کفش رفتم بقالی که روزنامه و شیر بخرم. آقای بقال گفت که همون لحظه شیر کمچربیش در مغازه تموم شده و اگه چند دقیقه درنگ کنم میتونه بره از انبار بیاره. رفتنش رو به پشت مغازه که تماشا میکردم متوجه شدم آقای بقال یک جفت جوراب کلوفت خاکستری و دمپایی چرمی قهوه‌ای به پا داره. هر دو به طرز دلخراشی زشت بودن. ولی با کمال تعجب اصلا به من بر نخورد. چرا من نتونستم در مقابل کفشای کلوه هم همین حس بی تفاوتی رو داشته باشم؟ چرا نتونستم همون رفتار مؤدبی رو که نسبت به بقال محله که جیره روزنامه‌ام رو تأمین می‌کرد نشون دادم به زنیم که عاشقش بودم نشون بدم؟ به نظر میرسه ناچاریم به گزینشی میان عشق و لیبرالیسم بازگردیم. دمپایی‌های بقال منو عصبانی نکرد چون براش اهمیتی قائل نبودم. میخواستم روزنامه و شیرم رو بخرم و برم. نمیخواستم بر شانش اشک بریزم یا باطنم رو براش اوریان کنم. بنابراین پاپوشش بی اهمیت میموند. حالا اگر عاشق آقای پل شده بودم، آیا همچنان میتونستم نسبت به دمپایی‌هاش بی تفاوت بمونم؟ آیا زمانی فرا نمی رسید که از روی عشق سینه‌ام رو صاف می کردم و دمپایی دیگری رو به او پیشنهاد می کردم؟ اگه رابطه من و کلوه هرگز به سطح رعب و وحشت نرسید، احتمالا علتش این بود که هر دو قادر بودیم گزینش میان عشق و لیبرالیسم رو با ویژگی‌های متعادل نگه داریم. ویژگی‌هایی که روابط عاطفی معدودی به خصوص سیاستمداران عاشق معدودتری از اون برخوردار بودند. ویژگی‌هایی که میتونست هم حکومت‌ها و هم زوج‌ها رو از عدم رواداری نجات بده با کمی حس طنز. این نکته مهمیه که انقلابیون و عشاق در تمایل به جدی بودن و ترسناک بودن و چه اشتراک دارن. جوک گفتن برای استالین همون اندازه غیر قابل تصوره که برای ورتر جوان. به نظر میرسه هر دوی اونها به گونه‌ای مذبوحانه، هرچند متفاوت، منقبضند. وقتی قابلیت خندیدن نداشته باشیم، قابلیت اعتراف به تناقض‌های موجود در ذات هر جامعه و رابطه‌ای رو هم نخواهیم داشت. چندگانگی و برخورد تمایل‌ها نیاز به پذیرش این واقعیت داره که ممکنه یار انسان هرگز پاک کردن اتومبیل، شستن حمام یا نفرت به جانی میچل رو نیاموزه، ولی ما علارغم همه اینها دوستش بداریم. این که من و کلوه تونستیم به برخی از تفاوت‌هامون غلبه کنیم، علتش این بود که قادر بودیم به نقطه ضعف‌هایی که در شخصیت یکدیگر می‌یافتیم بخندیم. من از تنفرم نسبت به کفشای کلوه دست بر نداشتم. او هم همچنان دوستشون داشت. ولی دست کم تونستیم کل ماجرا رو به شوخی تبدیل کنیم. هر که در میان بحث و جدل‌هامون کل شقی‌هامون سرک می‌کشید و کار بیخ پیدا می‌کرد، همیشه یکی می‌زد زیر خنده و شر و شور بحث می‌خوابید. رانندگی من بهبود نیافت، ولی لقب آلن خنگه رو موند. هرگاه حوصله‌ام از دلسوزی ها و شهید نمایی های کلوه به تنگ می اومد، ژان دارک خطابش می کردم. طنز بدان معنی بود که نیازی به برخورد مستقیم نبود. می تونستیم از روی موضوع مورد اختلاف گذر کنیم، چشمکی رندانه بزنیم، اون رو نقد کنیم بدون اینکه وارد جزئیاتش بشیم. ممکنه وقتی دو نفر نتونن اختلافاشون رو با شوخی بیامیزن، نشونه این باشه که دیگه عاشق هم دیگه نیستن. طنز آستر دیوارهای اختلاف موجود میان آرمانها و واقعیتهای ما بود. در پشت هر شوخی، هشداری از اختلاف و حتی ناامیدی بود. ولی اختلافی بود که چاشنیش کشیده شده بود و در نتیجه میشد نادیدش گرفت بیان که جنگ جهانی سوم آغاز بشه. فصل نهم، زیبایی. آیا زیبایی مادر عشق یا عشق مادر زیبایی؟ من عاشق کلوه بودم چون زیبا بود یا زیبا بود چون من دلداده او بودم؟ وقتی در میان گروهی از افراد هستیم، ممکن از خودمون بپرسیم به چه دلیل تمایل ما به این چهره خاص جذب شده؟ به این دهان یا گوش یا بینی؟ چرا این خم گردن یا چاله گونه؟ این چنین پاسخگوی دقیق معیار ما از کماله؟ هر یک از دلبران ما راه حل متفاوتی نسبت به مسئله زیبایی ارائه می کنند و همزمان موفق می شن تصور ما را از جذابیت به گونه ای اصیل و غیر متعارف همانند منظره چهره خودشون باز تعریف کنند. اگه بنابر تعریف فیچینو عشق نیاز به زیبایی است، کلوه چگونه این نیاز رو برآورده می کرد؟ اگه از خودش می پرسیدی می گفت هیچ جور. تموم تلاش من برای قانع کردن او که زشت نیست به جایی نمی رسید. مصر بود که دماغش بیش از حد کوچیک، دهانش بیش از حد گشاد، چانش غیر جذاب، گوشاش بیش از حد گرد، سینه‌اش بیش از حد کوچک، پاهاش بیش از حد بزرگ، دستهاش بیش از حد یقور و مچاش بیش از حد باریکه. چشمش به حد کافی سبز نبود و موهاش به حد کافی جد نداشت. مدت‌ها به چهره مدل‌ها در صفحات مجلات ووگ خیره می‌شد و اعلام می‌کرد تا جایی که به قیافه ظاهری او مربوط می‌شد، تصور خداوندی عادل به سادگی بی ربطه. کلوه باور داشت که زیبایی رو می‌تونیم بر حسب معیارهای عینی اندازه‌گیری کنیم و این معیاری بود که او به سادگی از امتحانش مردود بیرون می‌اومد. بدون اون که اعتراف کنه، شدیداً به زیبایی افلاطونی وابسته بود. نوعی زیبایی شناختی که مجلات مد جهان نیز تبلیغ می‌کردند و حس انزجار از خود رو هر روز در برابر آینه تشدید می‌کرد. هر اندازه به زعم خود کلوه در صورتش خطای ریاضی وجود داشت، از اون بیشتر رو در بقیه اندامش می‌یافت. با وجود اون که تموم اعضای بدنش رو تحسین می کردم، هر بار در آینه به خودش نگاه می کرد، بدون استثنا اشکالی در سراپای خودش می یافت. این که چه بود من هرگز درک نمی کردم. احتمالاً باتیستا آلبرتی بهتر می دونست، چون باور داشت که هر اندام زیبایی دارای تعادل ثابتیه که بر مبنای ریاضی تقسیم بندی می شه. او این رو بعد از اون که بدن یک دختر زیبای ایتالیایی رو به 600 بخش تقسیم کرد و سپس فاصله هر عضو رو با عضو دیگه اندازه گیری کرد به اثبات رسوند. نتیجه کارش در کتابی با عنوان درباره مجسمه منتشر شد. آلبرتی زیبایی رو چنین تعریف کرده: ترکیب و قرار گرفتن تمام اعضا در کنار هم با چنان تناسبی که نشه چیزی به اون افزود، کاست یا تغییر داد، مگر اون که ضایع بشه. اما علارغم اینها، کلوه معتقد بود تقریبا به هر عضوی از اعضای بدنش میشد چیزی افزود، کاست یا تغییر داد بدون اون که چیزی که طبیعت به خودی خود خراب کرده بود ضایع بشه. بدون تردید افلاطون و باتیستا در رساله هاشون به چیزی بی توجهی کرده بودند، چون به نظر من کلوئه بیش از حد زیبا بود. آیا از چشمان سبز، موهای تیره و دهان برجستش خوشم می اومد؟ تردید دارم بتونم بر جذابیت خاصی انگشت بذارم. بحث در مورد زیبایی جسمی دارای همون ویژگی‌های بیهوده است که جدال بیهوده منتقدین هنر در اثبات محاسن هنرمندان گوناگونه. یک اثر ونگوگ یا گوگن میشه این آثار رو با کلام تشریح کرد یا در مورد تکنیک یا مواد اون داده سخن داد، لیکن کدام یک از این تعاریف توجیه کننده اینه که چرا یکی از این نقاشی ها یقه آدم رو میگیره و دیگری تأثیری نمیذاره؟ منظورم فلسفه بافی در تعریف زیبایی نبودا، فقط میخواستم واکنش شخصیم رو نسبت به زیبایی کلوه بیان کنم. به سادگی میخواستم نشون بدم تمایل من کجا فرود آمده بود و در روند اون ناچار بودم فرضیه افلاطون رو از معیارهای عینی زیبایی رد کنم و در عوض جانب نظریه کانت رو در نقد داوری بگیرم، که معتقد بود داوری‌های زیبایی آنهایی هستند که بنیان اثباتشان چیزی جز ذهنیت نیست. دیدگاه من نسبت به کلوئه رو میتونیم با فرضیه خطای باصره معروف مولر لیر مقایسه کرد که دو خط مساوی بر حسب موقعیت پیکانهاشون به نظر نامساوی میرسن. نوع نگاه من به کلوئه مانند دو پیکان بیرونی عمل میکرد که به یک خط عادی قابلیت تداومی رو میده که از نظر عینی دارای اون نیست. تعریفی از زیبایی که احساس منو نسبت به کلوئه دقیق تر شرح میده توسط اسلندال بیان شده: زیبایی قول شادبختی است. با اشاره به این نکته که چهره کلوئه بیانگر کیفیت‌هایی بود که من با زندگی خوش هم هویت میدونستم. در بینیش تنزی داشت، ککمک‌ها شکایت از معصومیت میکرد و دندانهاش نوعی بی توجهی شیطنت آمیز به معیارهای متعارف داشت. من شکاف میان دو دندان جلوش رو نقض ترکیب آرمانی دندان نمی دونستم، بلکه برام نشانی از محاسن روانشناختی بود. من از اینکه کلوئه رو از یک افلاطون گرا زیباتر می دیدم احساس غرور می کردم. معمولاً چهره‌های جذاب بین نمکین بودن و عیبناک بودن نوسان دارند. در کمال گونه‌ای بیدادگری و حتی شقاوت وجود دارد. خاصیتی که خودش رو با تموم جذب اندیشی یک فرمول علمی ثابت می کند. زیبایی وسوسه انگیزتر فقط چند زاویه دارد که از اون منظر دیده میشه، نه در نور تمام و نه همیشه. زیبایی که شبیه تندیس یونانی نیست، این خطر رو داره که بر بی‌ثباتی بیننده تأکید بسیار بذاره. زمانی که تخیل تصمیم میگیره خودش رو از شکاف میان دندونها کنار بکشه، آیا هنگام اون نیست که یک متخصص زیبایی دندون ماهر فکر کنه؟ آنگاه که زیبایی رو از منظر بیننده تعریف کنیم، پس وقتی بیننده به جای دیگه نگاه کنه چی؟ بسا که همین بخشی از جذابیت کلوه بود. فرضیه زیبایی ذهنی، وجود یک بیننده رو به گونه‌ای دلپذیر الزامی می‌کرد. پایان اپیزود 6.